تندرو آزاد می شوند و این بنوی به تجارت پنهانی گروه های خوردی کرد تبدیل یافته است. او گفت
ما باید که بر آمده باشم از اونجا برای همین من که بکی آمده دی باشم جا من که بای کنجا بخیرم شنگن زاما گفتن یکی را تمام نشدم یک چا همین گفتی بار کتن دروست اینا جمع شدن.
نامی ابو داود در پرونده های مربوط به تروریسم در روسیه، شویتسیا و تاجیکستان ثبت شده است. رحمت اوقیلوف شهروند ازبکستان که سال 2017 در شویتسیا حمله تروریستی انجام داد در دادگاه گفت با تشویق ابو داود از تاجیکی و تماشای نوارهای او عضوی سازمان تندروی دیش شد. ماه یونی سال 2017 ابو داود به رادیو آزادی نوار فریساده خبرنگاران را که درباره دختری اون نوار تهیه کرده بودند تهدیدی کشتن کرد. رادیو آزادی درباره سمیه دختری خردسالی او که شهریار یک سراینده تاجیکی شبه پدرش را پدر میخواند گزارش ویدیویی نشر کرده بود. دو سال اخیر ابو داود در شبکه‌های اجتماعی پیدا نمی‌شد و با خانواده‌اش نیز تماس نداشت. بسیاری‌ها تخمین می‌زدند که کشته شده است ولی تماس آخرش نشان می‌دهد که او هنوز زنده است.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
دادستانی نویای فردوسی تفتیش پرونده دو کارمند پلیس را که در شکنجه امید حکایتوف ساکن 38 ساله پایتخت متهم می شوند بازداشته است. مقامات و وکیل دفاع حکایتوف می گویند که متهمان فرار کردند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمویم. گلچهره خالماتوف عضو ائتلاف ضد شکنجه و وکیل دفاع امید حکایتوف روز 10 ایون به رادیو آزادی گفت مقامات تفتیشاتی سبب بازداشت پرونده را فراری کارمندان پلیس گفتند که در شکنجه زیرحمایه‌اش گمانبر دانسته می‌شوند. او گفت جنایتی که دو کارمند پلیس سفر دادروف و زبیدالله سنگین‌مرادزاده صادر نمودند جنایتی وزنین است و مقامات تفتیشاتی آنها را جستجو داشتند.
اون حرکت های تفتیشاتی به عیب دار شونده بود بزرگنده نمیشه برای همین تو همون گفتگو اگر با ایتمان رسدو عیب دار شونده بود یوف شوند جوی انیقشون مثل یوف شو باید جا حرکت های تفتیشاتی ممکن بزرگنده.
در وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند آن کارمندان پلیس از مقام های خود برکنار نشدند و اسمشان در قطار کارمندان وجود دارد. همصحبت ما در وزارت ارائه تفصیلات بیشتر را به صلاحیت مقامات تفتیشاتی دانست. اما ظهورشاه سفرزاده مفتش پرونده گمانبر شکنجه از صحبت در این باره خودداری نمود و تنها گفت در این باره نمیتواند چیزی بگوید. فراری گمانبران در حال است که قبلا گلچهره خالماتوف ابراز داشته بود که زیر حمایه‌اش امید حکایتوف و نزدیکان او از روز آغاز پرونده زیر فشار دو کارمند پلیس قرار داشتند تا از دعویشان دست کشند. قضیه لتکوب امید حکایتوف نگرانی های زیادی را در جامعه به میان آورد. فعالان جامعه و صدها کاربر شبکه های اجتماعی تقاضا کردند تا عاملان لتکوب این جوان سخت مجازات شوند. نسبت زبیدالله سنگین مرادزاده و سفر دادروف گمانبران شکنجه امید حکایتوف با قسم 3 ماده 316 یا برآمدن از حد وکالت های منصبی پرونده باز شده است. با وجود آغاز پرونده نسبت گمانبران آنها با شرط بیرون نرفتن از جای زیست آزاد و سر کار بودند. در مورد بازداشت و به حبس گرفتن گمانبران قبلا در ریاست کارهای داخلی دوشنبه به رادیوی آزادی گفته بودند که در این بابت منتظر خلاصه های سنجش می باشند و تنها بعد نتیجه اکسپرتیز تصمیم نهایی در باره زبیدالله سنگین مرادزاده و سفر دادروف گرفته می شود. وکیل مدافع امید حکایتوف روز 10 ایون گفت از خلاصه سودی طبی که نسبت زیر حمایه‌اش انجام شده است راضی نیست زیرا جراحات های برداشته او در خلاصه سودی طبی پورا درج کرده نشدند و بنابراین خواستاری انجام خلاصه تکراری شدند. امید حکایتوف روز 31 مارت امسال با نشانه های آسیب پوشیده مایه‌دان و کفیدن مایه های چپ و راست به بیمارستان برده شد. او میگوید دو ناظر منطقوی او را شکنجه کردند و حیاتش را سوزاندند. حادثه بعد از ساعت 9 صبح 31 مارت رخ داد و او در حالت بازداشت شد که آبی جو نوشیده بود. به قول حکایتوف بعد از لتکوب شدن در اداره ناظر منطقوی او را به شعبه نارکولوژی و بعد آن به هوشیارخانه بردند. در هوشیارخانه با گفته حکایتوف او دیگر از جایش خسته نتوانست چون آلات تناسلش ورم کرده بود. اما مسئولین شعبه کارهای داخلی فردوسی گفتند که امید حکایتوف برای ویران کردن ترتیبات جمعیتی در حالت مستی بازداشت شده بود ولی شکنجه و لتوکوبش را رد میکنند. باری اول نیست که کارمندان پلیس دوشنبه به شکنجه بازداشت شده ها متهم میشوند. ماه فوریه امسال دادستانی بر ضد 4 افسر ریاست کارهای داخلی دوشنبه برای برآمدن از حد وکالت های خدمتی و شکنجه پرونده جنایی باز کرده بود. این افراد با شمول معاون سردار شعبه کافتکاب جنایی ریاست کارهای داخلی دوشنبه به شکنجه یک ساکن پایتخت و سوء استفاده از مقام متهم میشوند.
شنوندگانی عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
در افغانستان سابق رئیس فدراسیون فوتبال را برای آزاری جنسی دخترانی ورزشگر به جوابگری جنایی میکشند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. مقامات افغانستان قرار حبس سابق رئیس فدراسیون فوتبال این کشور را صادر کردند که در آزاری جنسی اعضای تیم زنانه فوتبال افغانستان گمان بر می شود. این اتهام مربوط به حادثه های 5-6 سال اخیر است و این ماجرا در مطبوعات غربی هم بازتاب یافته است. به اطلاع نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، قرار حبس کرام الدین کریم روز 9 ایون صادر شده است. معلوم نیست که خود آقای کریم در کجا است و واکنش او به این قرار در دست نیست. قرار بازداشت در حال صادر شد که فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال با قرار خود روز 8 ایون کرام الدین کریم را برای همیشه از شرکت در همه گونه مسابقه های فوتبال در سطح ملی و بین المللی منع کرد. در قرار فیفا گفته شده است که قرار منع همیشگی کریم از شرکت در بازی ها در پی تحقیق شکایت حداقل 5 زن فوتبال بازی افغان گرفته شد که گفتند در فاصله سالهای 2013 تا 2018 از جانب این مرد اذیت شدند. فیفا گفت که کرام الدین کریم با سوء استفاده از مقامش زنهای بازیگری فوتبال را اذیت میکرد و این کار او زیر معیارهای اخلاقی این سازمان میباشد. اینچنین با قرار فیفا او به پرداخت 1 میلیون فرانک شویدی معادل 1 میلیون دلار آمریکایی موظف میشود. یکی از زنهای شکایت کننده از بالای رفتار کریم خالیده پاپل است که سالهای آخر در دنیا زندگی میکند. این سابق بازیگری فوتبال از افغانستان قرار فیفا را همچون قدم اول در امر مجازات مقامات بدرفتار فوتبال این کشور ستایش کرد، ولی عین زمان تاکید کرد که کار نباید با همین انجام شود. در یک صحبتش با رادیو افغانستان آزاد خالیده پاپل گفت در برابر خود کریم باید چند زیردست و مربی های دیگری که در این کار شریک رهبر بودند به جوابگری کشیده شوند. فوتبال جای اذیت نیست، زنها باید حمایت شوند گفت. در یک مصاحبه ماه فوریه بر رادیوی افغانستان آزاد و از یک نمونه آزار جنسی زنان فوتبال باز یادآور شده گفت که این گونه حادثه ها به هنگام سفرهای خدمتی در خارج هم رخ می داد. یک نمونه اش به گفته او در اردن بود.
در کمپ تمرینی در اردن بودیم و در اونجا ما متوجه شدیم که آزار اذیت بعض بازیکنان ما از طرف نماینده و ترینر مرد که از افغانستان روان شده بودن توسط رئیس فدراسیون فوتبال دختران مورد آزار و اذیت قرار گرفتن.
خود کریم در گذشته ها این اتهامات را رد کرده است و در یک صحبت ندا محمدی کاپیتان تیم زنان فوتبال باز افغانستان هم گفته بود که این حرفا بی پایه و اساس است.
همچو گپ نیستن، ان شاء الله ادامه میتیم، ان شاء الله که اگر گپ سارنولی یک طرفه میشه که حقیقت چی است غیر حقیقت چی است.
ماه فوریه سال جاری سازمان هیومن رایتس واچ گزارش داد که حداقل 20 زن در زمینه وجود آزار جنسی از جانب کرام الدین کریم و دیگر مقامات فدراسیون فوتبال افغانستان شکایت کردند. ماجرا اطراف فوتبال و آزار جنسی فوتبال باز دختران افغان تا به بررسی های سطحی سیاسی برآمد. از جمله پرزیدنت اشرف غنی امر داد که در زمینه اعمال کریم یک تحقیقات همه‌جانبه انجام شود. سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل جان باس هم در یک سالات اخیرش از قرار فیفا ستایش کرد و از حکومت خواست که حتما تحقیقات خود را تا به اخیر به انجام رساند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مسئله جلب سرمایه‌گذاری برای ولایت مختار کوهستان بدخشان داغ باقی میماند و سری چند وقت در همه سطح ها مطرح کرده می شود، ولی تا کنون نتیجه قابل توجه به دست نیامده است. کارشناسان مانع‌های موجود در راه سرمایه‌گذاری را به خصوصیت های جغرافی، اقتصادی و سیاسی منطقه، همچنین به نبود امکانات همکاری صاحبکاران محلی با وارد کنندگان بزرگ مالی علاقمند می دانند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. از آغاز ماه ایون امسال حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان در همکاری با نمایندگان دایره های تجارتی و جامعه مدنی به انجمن بین المللی پامیر اینوست 2019 آمادگی میگیرند که در نظر است 6-7 آگوست در خوروغ برگزار شود. جلب سرمایه های داخلی و خارجی، برقرار کردن روابط اقتصادی و تجارتی با مناطق دور و نزدیک و هدف های دیگر در بیانیه مطبوعاتی انجمن پیشرو ذکر شدند. به گفته رئیس انجمن صاحبکاران و کشاورزان کوهی میلال اینتر بوی محمد علی بخش این فورم، از سال 2011 به این سو با هدف جلب توجه سرمایه گذاران به منطقه برگزار می شود و در این دوره به آنها میسر شده است که بیشتر از 5 میلیون دلار سرمایه مستقیم جلب کنند. علی بخشف گفت
بیشتر اساساً فورم که از طرف اساسیات گذارنده می شود. مرتزکی میکردن، این سال وضعیت کمتر دیگر شد. در اولا ضعیف نو آمد و با این چیز بشور اهمیت در کوری داد و برای همین آزد خیلی تشکلات با هم متحید شدن برگذارن نوید.
افسردگی در ولایت بدخشان و سرزدن یگان یگان نزاع و ترکش های اجتماعی را کارشناسان با شرایط دشوار اقتصادی و سطح بلند بیکاری که غالبا پیامد نبود سرمایه‌گذاری در منطقه میباشند مربوط میدانند. موافق معلوماتی که امام علی رحمان در سفر اخیر خود به بدخشان در تیر ماه سال گذشته اظهار داشت، در سالهای صاحب استقلالی برای رشد اقتصاد این منطقه بیش از 1 میلیارد سرمایه مستقیم خارجی جلب و به رشد صنعت کوهی، کارهای اکتشافی و گئولوژی، نقلیات، انرژتیکا و معارف روانه شده است. ولی با توجه به سطح فقر در این منطقه تا حل شدن مشکل فاصله خیلی زیاد است. بوی محمد علی بخشف گفت
اونا میخوان که مبلغ های کلان خرج کنند. این پرابلم ما مبلغ کلان استفاده کردن اینجا نمیتونید، چون که امکانات های روات در این مسئله کمتر چیز است، معدود است. حالا برای همین این پرابلم بسیار پرابلم جدی است.
هنوز از زمان شوروی بدخشان همچون منطقه یارانگیر باقی مانده است و بیشتری بودجه ولایت از حساب واردات بیرونی است. امسال طبق اطلاع وزارت مالیه کشور برای ولایت حدود 200 میلیون سومانی یارانه در نظر گرفته شده است. در ولایت اکثریت بر این عقیده‌اند که در صورت راه اندازی مدیریت درست منطقه نه تنها امکان خود مبلغ گذاری پیدا میکند، بلکه به بودجه هم فایده میآورد. در همین حال به گفته رئیس فعلی ولایت یادگار فیضوف، آنها برای پیدا کردن سرمایه گذاری بزرگ تاکنون موفق نشدند که برای مرکز پیشنهاد نمایند.
هم خارجی را دعوت کرده شد. ولی بیان اساس با همون برنامه خود با کسی چی برنامه داشته باشه، اگر ضروری باشه در سطح حکومت موافق کنیم و بعد بینیم که اگر حکومت گفت که نه، انا بعد میگیم که راست نمیخه سرمایه گذارو هست نمیخه مبلغ اولی که با کدام سبب حکومت جمهوری کردستان دستگیر نکرده خیر نبوده.
با گفته او بر اثر شرایط ناگواری جغرافی، زیر ساختارهای روش نیافته و بازار خرد، خیلی سخت است که سرمایه گذار را برای مبلغ گذاری در منطقه متقاعد کنند. باید گفت که رهبریت پیشین و فعلی ولایت بارها تلاش کردند که از زادگان ولایت بدخشان که در خارج زندگی میکنند سرمایه جلب کنند، ولی تاکنون موفقیت چشمگیری حاصل نشده است. رئیس انجمن صاحبکاران و کشاورزان کوهی میلر اینتر بوی محمد علی بخشف میگوید که در واقع برخی از رسمیات گمرکی و مالیاتی بدون در نظر گرفتن ویژگی های محلی جاری کرده میشوند و برای تجارت امکان گرفتن فایده را نمیدهند. در همین حال به گفته وی صاحبکاران محلی هم شوق و شور خاصی برای همکاری با سرمایه ها نشان نمیدهند.
حالا بسیار فعالیت هایی هستند که برای ما ضرور است که همون گرمخانه های کلان تیوه کرده که که مردم از سبزوات تامین شود. یکان کس به این دست نداده ایستوست.
بینو به اطلاع رسمی شماری صاحب کاران در ولایت مختاری کوهستانی بدخشان 4500 نفر می باشند. معلوماتی سال 2016 تعداد کارخانه و سیخهای فعال در قلمرو ولایت را 39 تا گفته است.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
برای دو بودجه کشور قرض شرکت های عظیم دولتی در تاجیکستان. شرکت علی بابای چین به تاجیکستان می آید، تاجران تاجیک از این نگرانند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
چرخه دومی نیروگاه برقی آبی راغون به طور سنجشی به کار آغاز کرده است، اما فعلا نیروی برق استحصال نمی کند. خبرگزاری از پلوس روز 7 ایون با تکیه به منبع خود در حکومت تاجیکستان نوشت چرخه دومی راغون در مرحله اول با شدت کمتر کار خواهد کرد. تا حال سنه دقیق رسما فعال شدن چرخه دومی راغون و تولید برق در آن معلوم نیست. دو چرخه نیروگاه راغون به طور موقت نصب شده است و موافق نقشه قرار است تا سال 2021 برق استحصال میکند و بعدا عوض کرده خواهند شد. چرخه یکم نیروگاه برقی آبی راغون روز 16 نوامبر سال 2018 به استفاده داده شد، ولی در ماه مارس امسال چرخه اول از کار ماند و مقامات پس از چند هفته سر و صدا خبر خالی کردن آب انبار را از آب تصدیق کردند. آنها گفتند این کار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اول نیروگاه صورت گرفته است. این وضعیت با استفاده دادن اگریگیت دوم نیروگاه راغون را که قرار بود ماه اپریل به کار سر کنند به تاخیر گذاشت. نیروگاه راغون 6 چرخه خواهد داشت و در صورت کره به کار درآمدنش سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای صادر کردن به افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. وزارت انرژی و ذخیره‌های آب تاجیکستان روز 7 ایون خبر داد که اتحاد اروپا برای ساختن نیروگاه برقی آب سبزار در ناحیه راشخلای ولایت بدخشان 20 میلیون یورو می‌دهد. نیروگاه در دریای شاخدره ساخته شده، مملکت اتحاد اروپا خرج ساختمان را پررنگ می‌پوشاند. ساختمان نیروگاه هنوز سال 2015 آغاز یافته بود. نیروگاه سبزار 100 مگاوات اقتدار خواهد داشت. مقامات می‌گویند برق نیروگاه نه تنها ولایت را تامین می‌کند، بلکه به افغانستان هم صادرات می‌شود. بعد از گذشتن سنگ اساس کارهای ساختمانی قطع شدند. آغاز سال جاری حکومت تاجیکستان اعلام کرد که برای اجرای طرح نیروگاه سبزار سرمایه‌گذار می‌جوید. بانک جهانی برای طرح شبکه آب و فاضلاب دوشنبه 30 میلیون دلار جدا کرده است. دفتر مطبوعاتی بانک جهانی در دوشنبه روز 6 ایون گفت با سبب کهنه شدن انفراستراکچر موجوده حجم تلفات آب نظررس است و اکثر وقت مدرسانی قطع می‌گردد. لایحه در ناحیه سینه شهر دوشنبه که یکی از ناحیه های بزرگترین و سراهالی شهر است تطبیق می‌گردد. خبری آبگذر و آبکش های یاری دهنده را عوض خواهند کرد. از سال 2002 به این سو بانک جهانی با هدف بخطر کردن آب آشامیدنی در دوشنبه تقریبا 5 میلیون دلار سرمایه گذاری نموده است. کارخانه تاجیک سمنت برای ساختمان کارخانه نو 100 میلیون دلار جلب میکند. اقتدار کارخانه نو که بنیاد میشود استحصال 1.2 میلیون تن سمنت در یک سال را تشکیل میدهد. در کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی سنه 10 ایون مراسمی به امضا رسی سازشنامه سرمایه گذاری بین حکومت تاجیکستان و جمعیت سهامی پوشیده تاجیک سمنت اید به ساختمان و به استفاده دادن کارخانه های استحصال سمنت محصولات ساختمانی بتونی و خلطه برگزار شد. بنا به اطلاع دفتر مطبوعاتی کمیته، اقتدار سالانه کارخانه نو که بنیاد می شود استحصال 1.2 میلیون تن سمنت در یک سال را تشکیل می دهد. برای عملی سازی این اقدام 100 میلیون دلار سرمایه مستقیم جلب کرده خواهد شد. در وزارت صنعت و تکنولوژی نو خبر دادند که کارخانه نو کمی دورتر از کارخانه عمل کننده در قلمرو ناحیه ورزاب ساخته شده، پس از به استفاده دادن آن کارخانه عمل کننده سمنت براری در پایتخت فعالیتش را قطع می سازد.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. دولت در تاجیکستان مالک شرکت های عظیم باقی میماند، اما قسمی از این شرکت ها به دولت سود نمیارند، بلکه قرض و سرباری آن را بیشتر میکنند. موافق معلومات آخرین آژانسی آمار تاجیکستان، قرض شرکت های بزرگ و میانه در کشور به 45.7 میلیارد تومانی معادل 4.5 میلیارد دلار رسیده است. قرض از همه بیشتر را برخی تاجیک دارد که به 23 میلیارد تومانی نزدیک شد. قرض تاجیک ایر تا حد بالا رفت که شرکت های فروش مواد سوخت به آن دیگر سوزشوار ندادند و با طلب پرداخت قرض هواپیمایش را گروگان گرفتند. شرکت دولتی هواپیمایی به دلیل وضع بحرانی مالی نیم سال باز از پرواز ماند. تاجیک تلکام شرکت دولتی مخابراتی که در فروش اینترنت مونوپولیس است، بیش از 50 میلیون سومانی تنها از انداز قرضدار است. برخی از کارمندان این شرکت عظیم دولتی قبلا به مطبوعات شکایت کرده بودند که چندین ماه باز معاش نگرفتند. تاجیک سوغورتا نیز یکی از شرکت های یکتاز در بازار بیمه کشور بود و می بایست درآمدی هنگفته داشته باشد. تا دو سال پیش تقریبا کل بازار بیمه حتمی دولتی در تاجیکستان زیر دست این شرکت بود، اما آمار ها کیست که دارایی های این شرکت عظیم دولتی هم کاهش یافتند. به اطلاع بانک ملی، دارایی های این شرکت تنها در 3 ماه سال 2019 به بیش از 3 میلیون سومانی کاهش یافته است. مسئولان در تاجیکستان وضع ناگوار برخی از شرکت های عظیم دولتی را اعتراف می کنند، اما می گویند در عموم کارخانه های دولتی رشد می کنند. عبدالرؤوف ظهورف رهبری ریاست تحلیل فعالیت مالیوی و خواجگیداری کارخانه های عظیم دولتی وزارت مالیه روز 10 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت آماری که شرکت های دولتی به این ریاست پیشنهاد می کنند در عموم از افزایش نشان دهنده ها درک می دهند. ظهورف می گوید حساباتی که شرکت ها به اداره زیر رهبری او می فرستند پیشرفت را نشان می دهند.
میباید اکثر دیگه نشون دهنده که از ما هستن پیشنهاد میکنن و نتیجه مالیشون خوب نیست گفتم نمیشه، برای که هر روز نشون دهنده هم خیلی نشون میدین که صورت افزایش در فعالیت اونها هست. جا وزارت مالی خیلی هم نشون دهنده رو میبینه تحلیل میکنن، البته اون نشون دهنده که با ما پیشنهاد میکنن نشون دهنده هم از مثبت پیشنهاد میگردن، نه اینو که منفی.
ظهورف در مورد تاجیک ایر گفت شرکت نیت دارد تا ماه اوگست وضع مالیاتش را به اعتدال آورده پروازها را از سر گیرد. در این برابر او اعتراف کرد قرض شرکت دیگری دولتی برخ تاجیک می افزاید. کاهش دارایی های تاجیک سوغورتا را این مسئولی وزارت مالیه به شدت یافتن رقابت در این بازار مربوط دانست. تا چند سال اخیر این شرکت عظیم دولتی یگانه منفعت دار بازار پردرآمد سوغورتای حتمی ماشین ها، مسافران هواپیما و زائران کعبه در تاجیکستان بود، اما دو سال این جانب شرکت بیمه خصوصی سوغورتای اولین ملی هم به این بازار راه یافت. همکنون به نظر می رسد شرکت دولتی تاجیک سوغورتا که سالها از رانندگان سوغورتا پولی گرفته در حال پیش آمدن حالت سوغورتوی به آن جبران پولی نمی داد، رقابت را با شرکت خصوصی سوغورتای اولین ملی می بازد. تحلیلگران در تاجیکستان میگویند یک نکته ضعف شرکت های دولتی هم همین است که وابسته به وضعیت فعالیت خود را مثل شرکت های خصوصی به طلبات بازار مطابق نمی کنند و در نتیجه مشتریان را از دست می دهند. یکی از مثال های بارز مدیریت ناکام و از دست دادن مشتریان را شرکت دولتی تاجیک تلکام به نمایش گذاشت. بهرالدین نجمیدینوف که تجربه مدیریت شرکت های عظیم خصوصی از جمله شرکت مخابراتی تیسل را در تاجیکستان بر عهده داشت میگوید مدیریت این شرکت در وقتش تحولات و نوگانی های ساحل را صرف نظر کرد و در نتیجه شرکت های موبیلی خصوصی در این بازار بیشتر پیشرفت کردند. او گفت
مسئله تاجیک تلکام من عمیق گفته میتوانم که در این شرکت هم یعنی که به زبان روسی стал жертвой технологических преобразований. Мисол не таунистан ки бо новобаста аз он ки мисол ман амин ширкатҳои мобили бесим афзоиши нав ёфтанд, мисол дар амин ва ё доштанд шонс ба забони тоҷики шонс доштанд ки амин ҳамчун рақобати солимона як ширкати мобили бо мисол ки ҷавобгу ба талаботҳои ҳамон замона буд. لیکن خیلی کن همین شانسه و این شده نبردن.
سازمان های بین المللی مالیوی شریک تاجیکستان نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به دولت پیوسته مشورت می دهند که شرکت های دولتی را بفروشد و یا به شرکت های خردتر آنها را تقسیم کند. به پندار اقتصاددان های این سازمان ها در صورت فروش کارخانه های عظیم که از جهت مالیوی ناکامند دولت از یک سرباری رها می شود. مالکان نو برای سودآور کردن آنها جهد میکنند و دولت از انداز میپرداخته آنها میتواند بیشتر سود ببیند تا آنه که چنین شرکت های کم ثمر را زیر قناتی خود نگاه دارد. میرزا شریف اسلامی دینوف شخصی که تجربه رهبری شرکتی دولتی نفت را در شمال کشور بر عهده داشت و همچنان وکیل پارلمان نیز بود، کاملا ضد این گونه مشورت های سازمان های بین المللی است. میگوید دولت محض با مشورت بانک جهانی و دیگر سازمان های بین المللی مالیوی شرکت های بسیاری را فروخت که در نتیجه آنها از کار ماندند.
اقتصادیات توریستان همین شینوندگی همین بانک جهانی که تی ام وی اف میدونید همین خیر رفورم ها پیشنهاد کرده بودند که و ریفورم های همون وقتانده حکومت جمهوری توریستان مجبور بود که همین قبول کند. از سری خصوصی گردانی سر و سراسیم خصوصی گردانی بسیار کارخانه ها اقتصادیات ضرری کلان دیدو یکی یکان فایده دیدگیش نیست.
اما در تاجیکستان مثال های برعکس نیز کم نیست. وقت شرکت های از کار بازمانده دولتی و یا در حال رکود قرار داشته فروخته شدند و پس از آن کارشان رشد کرد. برای مثال کمبینت شیری دوشنبه، پایگاه لیژرانی سفیدره در ورزاب که پس از خصوصی شدن کارشان رواج و رونق یافت. کمبینت نظر به سالهای قبلی انواع بیشتری محصولات استحصال میکند. سفیدره پور را بازسازی شد، خطی تنابی نو نصب گردید. مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. علی اکسپرس فروشگاه بزرگ اینترنتی چین نیت دارد که در تاجیکستان دفتر خود را باز کرده سودای مال های این کشور را گسترش دهد. این فروشگاه جزوی از شرکتی بزرگ علی بابا گروپ چین است. بازارهای تاجیکستان فعلا هم پر از محصولات چینی است و تاجران تاجیک از آن نگرانند که بازار اینترنتی با نرخ نسبتا ارزان می تواند به تجارت آنها ضربه سخت زند. ادامه این موضوع در گزارش همکارم کیومرسی عطا.
ریکی سیوی سردار ریاستی بارکشانی بین المللی علی اکسپرس آخری هفته گذشته در یک نشست اقتصادی در سنگ پیتربورگ روسیه گفت است تاجیکستان با موقع جغرافی خود از جهت بارکشانی برای این شرکت جالب است. ماموریت علی اکسپرس عین زمان چند انتخاب همکاری را با تاجیکستان بررسی داشته است. این شرکت نیت دارد در تاجیکستان برای نگهداری مال ها نیز انبار سازد. ریکی سیوی گفت است فروشگاه اینترنتی علی اکسپرس در تاجیکستان چندان مشتری زیاد ندارد. به گفته او کار نامعتدل اینترنت و نرخ گران و همچنان کارت بانکی و همیان الکترونی نداشتن ساکنان باعث شده است که آنها از مغازه های آنلاینی کم استفاده کنند. ولی با تاکید سیوی وقتی نمایندگی شرکت در تاجیکستان باز شد سودای آنلاینی گسترش خواهد یافت. با وجود آن که ماموران علی اکسپرس از کم بودن مشتری از تاجیکستان میگویند این مغازه آنلاینی به فرق از چند رقیب تاجیکش موفق تر است. عین زمان شرکت دولتی پشت تاجیک با علی اکسپرس شرطنامه خاص دارد و مالهای از طریق این فروشگاه درخواست شده را به صاحبانش به عوضی همگی 14 سومانی یعنی بیش از یک دلار دسترس میکند. این شرکت عظیم چین با افتتاح دفتر خود در تاجیکستان میتواند که در رقابت نه تنها با چند فروشگاه خرده آنلاین پیروز آید بلکه تجارت تاجران خرده میانه را نیز کساد کند. چون به این هم بازارهای تاجیکستان مالامال محصولات چین است و آمدن شرکت عظیم مثل علی اکسپرس این روند را میتزوند. یک نگاه کوتاه یا سرسری به بازارهای تاجیکستان میتواند ثابت کند که اکثر مال این بازارها در چین تولید شدند، از داس و بلغه گرفته تا تسبیح و دستار و مروت و خودترین اشیای روزگار. ساتم عمرف اقتصاددان تاجیک روز 11 ایون بر رادیو آزادی گفت چون علی اکسپرس مال را مستقیم از تولید کننده به خریدار میرساند طبیعی است که نرخ مال ارزان تر خواهد بود. و افزود
سنجید است که اون اندازه‌ای که از طریق دولت برای واردات این مثال بگم توکیه ها هم که باشن معین کرده شد کافی است که حمایه کرده شد. اما وقتی که اونها با طریق غیر رسمی یا با طریق پوره دیکلاراسیون یعنی بر رسمیت گمرکی نداورانه وارد که کرده میشن از اندازه‌سپاری کناره‌جویی میکنند و نرخ‌های اونها خیلی و خیلی پایین میرود و سببی آن میشود که دیگر مال‌های وطنی ما رقابت ناپذیر میشود و جای اونها را مال‌های خطایی میگیرد.
فروشگاه آنلاینی علی اکسپرس جزی از شرکتی بزرگ علی بابا گروپ چین است. علی بابا گروپ یک میدان تجارت الکترونی است که سال 1999 از سوی یک شهروند چین جک ما که آن زمان معلم زبان انگلیسی بود تأسیس یافته است. در این مدت این شرکت به یکی از بزرگترین بازار آنلاینی و یا الکترونی مال و محصولات تبدیل شد. ارزش بازاری این شرکت 231 میلیارد دلار ارزیابی می شود. خود جک ما سال 2014 دوراترین شخص چین اعتراف شد که بنابر ارزیابی مجله فوربس بیش از 32 میلیارد دلار دارد.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایانی مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف موجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.